ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شبانگاهی شنبه اول آبان ماه 95 برابر با 22 اکتبر سال 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله نیز گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. قبل از شنیدن گزارش‌های مجله ابتدا بشنوید آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مهرداد قاسم‌فر. مهرداد
سلام به تو وحید و سلام به شنوندگان این مجله شبانگاهی. تلویزیون دولتی عراق روز شنبه گزارش داد ارتش این کشور کنترل کامل کرکوک را به دست گرفته و گروه خلافت اسلامی داعش را از این شهر به طور کامل بیرون رانده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های شهر کرکوک بخشی از مقررات منع آمده شد را که از روز جمعه برقرار کرده بودند برداشتند. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داده که نیروهای ارتش عراق 48 مرد مسلح را در جریان حمله به شهر کرکوک کشتند. ژنرال خطاب عمر عارف به خبرگزاری فرانسه گفته که این افراد از اعضای داعش بودند. کرکوک شهری نفتخیز است در 290 کیلومتری شمال بغداد و 170 کیلومتری جنوب شرق موسل. در پی کشته شدن 4 تکنسین ایرانی در کرکوک در عراق، ایران از همه تکنسین‌هایش از نینوا و کرکوک خواست به کشور بازگردند. روز جمعه 4 ایرانی در حمله به یک نیروگاه در حال ساخت برق در شهر دبس در جنوب کرکوک کشته شدند. 12 عراقی هم در این حمله جان خود را از دست دادند. وزارت خارجه ایران این حمله را محکوم کرده است. وزارت خارجه ایران آخرین گزارشی را که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران منتشر کرده رد کرد. بنا به گزارش احمد شهید، میزان اعدام‌ها در ایران در سال 1394 میان 966 تا 1054 نفر بوده که افزایشی بی سابقه نسبت به دو دهه اخیر داشته است. به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را غیر موجه، بی‌معنا و مخرب دانست. افسود احمد شهید سعی کرده تصویر مخدوشی از وضعیت حقوق بشر در ایران ترسیم کند. در بخش دیگر گزارش احمد شهید، نحوه برخورد دستگاه‌های قضایی و امنیتی ایران با روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای، شهروندان دوتابعیتی، فعالان سیاسی و اجتماعی و کارگران و نیز اجرای مجازات‌های بی‌رحمانه و تحقیرآمیز در ایران مورد انتقاد قرار گرفته است. سه تن از شاکیان سعید توسی، قاری سرشناس قرآن که به تجاوز جنسی و لوات با نوجوانان قاری قرآن متهم شده، به مختوم اعلام شدن پرونده او به شدت اعتراض کردند. بنا به گزارش خبرگزاری قرآنی ایکنا، سه شاکی این پرونده در حال تهیه نامه‌ای در این باره خطاب به رئیس قوه قضاییه هستند. بنا به این گزارش شاکیان خواستار بازنگری دوباره پرونده این قاری قرآن که گفته می‌شود به بیت رهبر جمهوری اسلامی هم رفت و آمد دارد شدند، در حالی که گفته می‌شود قربانیان سعید طوسی بیش از 10 کودک و نوجوان قاری قرآنند. سه تن از این شاکیان در گفتگو با صدای آمریکا گفتند که سعید طوسی از سال 1991 با شکایت آنان تحت تعقیب بوده است. به گفته یکی از این شاکیان، به رغم وجود اعترافات سعید طوسی و توبه نامه‌هایش، با دخالت علی مقدم مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران و نیز دادستان تهران و رئیس قوه قضاییه، برای این شخص قرار منع تعقیب صادر شده است. و بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران حمله هوایی به یک حسینیه در حومه شهر کرکوک در عراق را محکوم کرد و خواستار روشن شدن ابعاد آن و پاسخگوی آمران و عاملان آن شدند. خبرگزاری فرانسه روز جمعه گزارش داد که حمله هوایی به حسینیه‌ای در شهرک داغوق در حومه کرکوک باعث کشته شدن 15 زن و زخمی شدن 50 تن دیگر شده است.
وحید متشکرم. مهرداد، آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مهرداد قاسم‌فر شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. دفاع رئیس جمهور ایران از ترمیم کابینه. حسن روحانی میگوید باید دعواهای کودکانه در کشور خاتمه یابد.
در برابر این تغییر، یه جریان تندروی است که همونطور که امروز آقای روحانی گفته، هر کاری دولت بکنه اونها قرار انجام تغییر بده یا تغییر نده.
نقاط مثبت و منفی است وزیر پیشنهادی که قرار است حسن روحانی آنها را به مجلس معرفی کند. گفتگویی خواهی شنید در همین زمینه.
به نظر من بهترین انتخاب آقای روحانی یا حداقل یکی از بهترین انتخاباش میتونه آقای نجفی باشه.
عوارض فرونشست زمین بر دکل‌های برق منطقه ورامین، گفتگویی هم خواهی شنید در همین زمینه.
در زمینه این دکل‌های برق، چون آب برداشت از سطح آب‌های زیرزمینی بیش از حد بوده، این حمایت‌ها و این ستون‌ها به تدریج کوتاه‌تر شده.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهی شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، در روز شمار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تنها 16 روز به برگزاری 45مین انتخابات آمریکا باقی مونده. برای اینکه تازه ترین خبرها پیرامون این انتخابات رو بشنویم، همراه هستیم زنده و مستقیم با رویا ملکی، خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن. رویا، ممنون که با ما هستی. چه خبرهای تازه‌ای داری به ویژه از این دو نامزد پرحاشیه؟
تقریبا 2 ساعت پیش به وقت شرق آمریکا، دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان در گتیزبرگ در ایالت پنسیلوانیا بوده و از برنامه‌های 100 روز اول دولت احتمالی خودش در کاخ سفید گفته. دونالد ترامپ گفته بعد از انتخابات از تمام زنانی که او را به سوء استفاده و سوء رفتار جنسی متهم کردن شکایت می‌کنه. البته دونالد ترامپ دیروز هم در جمع هواداران خودش در این ایالت بوده و گفته که اگر به رغم تقلب برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود. دونالد ترامپ بارها از تعبیر کرده که توی این انتخابات دستکاری خواهد شد، هشدار داده به این و گفته در صورت عدم پیروزی نتیجه انتخابات رو نخواهد پذیرفت. اما یک خبر از ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون دارم در بروکلین نیویورک. این ستاد تحت دریافت یک نامه که حاوی پودر سفید رنگ بوده به دستور پلیس تخلیه شده. این نامه مشکوک روز جمعه به دست این ستاد رسیده و خبرگزاری رویترز گفته پلیس نیویورک پس از انجام تحقیقات لازم امروز اعلام کرده که پودر سفید سمی و مضر نبوده. اما پلیس گفته برای شناسایی دقیق ماده ارسال شده و هویت و انگیزه ارسال این نامه همچنان در حال تحقیقه.
رویا، خبرگزاری ها هم از حمله لفظی دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان به میشل اوباما همسر رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما خبر میدن. جریان این ماجرا چیه؟
دونالد ترامپ دیروز گفته که میشل اوباما میخواد به نفع رقیبش یعنی هیلاری کلینتون لشکرکشی کنه و میشل اوباما رو متهم کرده که در سال 2007 گفته هیلاری کلینتون صلاحیت اداره کاخ سفید رو نداره. این مطلب برمیگرده به سال 2007 که میشل اوباما در جریان کارزار انتخاباتی باراک اوباما در رقابت با هیلاری کلینتون گفته بود اگر شما نمیتوانید خانه خودتان را اداره کنید، قطعا از پس اداره کاخ سفید هم بر نمیاد. این جمله همون زمان هم خبرساز شده بود. تحلیلگران گفته بودن که این اظهار نظر ممکنه به رابطه هیلاری کلینتون و همسرش بیل کلینتون اشاره داشته باشه، اما همون زمان کارزار باراک اوباما مطرح کرد که این جمله ربطی به چالش‌های خانوادگی خودشون داره و هیچ ربطی به هیلاری کلینتون و زندگیش نداره و بحثشون بحث خانوادگی بوده.
رویا، خبرهایی هست که روسیه درخواست داده که یک نماینده رسمی برای حضور در حوزه رأی‌گیری به آمریکا بفرسته. چه جزئیات بیشتری داری؟
کنسولگری روسیه در اوکلاهوما، تگزاس و لوئیزانا درخواست کرده که نماینده رسمیشون در محل رأی‌گیری حضور داشته باشه. اونا دلیل این درخواست رو مطالعه تجربه روند رأی‌گیری در آمریکا اعلام کردن، اما هر سه ایالت درخواست روسیه رو رد کردن. ولی حتی دبیر امور ایالتی اوکلاهوما ابراز امیدواری کرده که مقام‌های روسیه روند انتخابات آمریکا رو از تلویزیون تماشا کنند. وزارت امور خارجه آمریکا از حضور این ناظرا استقبال کرده، اما اون رو یک بازی تبلیغاتی خونده. معاون وزیر خارجه روسیه هم امروز گفته مقام‌های آمریکایی در قبال مسئله ناظران کاملا موضع ضد روسی داشتند. این معاون وزیر خارجه روسیه گفته که همکاران آمریکاییشون در آینده نباید انتظار داشته باشن که به سادگی مسئله فراموش بشه. جان کربی هم سخنگوی وزارت امور خارجه روز جمعه دیروز گفته که مسکو به اتخاذ مواضع خصمانه متهم شده.
رویا، زمانمون کوتاه، برای ما بگو که چون به هر حال در واشنگتن حضور داری، در شرق آمریکا دیروز گفته می‌شد اختلالات اینترنتی هم به وجود اومده. خیلی کوتاه اگر امکان داره.
حتما این محل منطقه شرق آمریکا بیشتر مورد اختلالات اینترنتی بود. دیروز جمعه شرکت دین DYN که یک شرکت ارائه دهنده زیرساخت اینترنت در آمریکا است، اعلام کرد که مورد یک حمله گسترده سایبری قرار گرفته بود.
متشکرم. آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو از رویا ملکی خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رئیس جمهور ایران از ترمیم کابینه خودش دفاع کرده و گفته باید دعواهای کودکانه در کشور خاتمه پیدا بکنه. گزارشی بشنه در همین زمین از شیرین فامیلی.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در همایش ملی روز روستا و عشایر با عنوان این نکته که گاهی نیاز به تثبیت و گاهی نیاز به تغییر مدیر است، برخی رسانه ها را بد اخلاق توصیف کرد و گفت که به دولت فشار می آورند که چرا وزرا را عوض نمی کند و زمانی که به گفته او دولت بنا به صلاح دید تصمیم به تغییر می گیرد می گویند چرا وزرا را عوض می کنید. این سخنان رئیس جمهوری ایران یک روز پس از آن است که عبدالله حاجی صادقی جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران ایران در پاسخ به پرسش خبرگزاری مهر درباره انگیزه اصلی تغییر سه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان گفته بود که کلید حسن روحانی در قفل شکسته است و تغییر در کابینه در زمان فعلی به گفته او سوء ظن تاکتیک انتخاباتی ایجاد کرده است. به گزارش روزنامه اعتماد روز شنبه اول آبان، محمد علی نجفی مشاور امور اقتصادی رئیس جمهوری ایران گفته است که روز یک شنبه دوم آبان نامه معرفی سه وزیر جدید به مجلس ارسال می شود. بر اساس این گزارش، رضا صالحی امیری برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسعود سلطانی فر به عنوان وزیر آموزش و جوانان معرفی شدند. به گفته آقای نجفی این دو گزینه قطعی هستند، ولی برای وزارت آموزش و پرورش احتمالاً خود او و یا فخرالدین دانش آشتیانی به مجلس معرفی خواهند شد. علاوه بر این در رسانه‌ها و محافل سیاسی بحث و واکنش‌های مختلف درباره ترمیم کابینه آقای روحانی ادامه دارد، در حالی که خود رئیس جمهوری ایران و حامیان دولت بر این نظرند که تغییرات در کابینه برای کارآمد کردن دولت و با هدف توسعه و سازندگی آن است، گروه مخالف و منتقد دولت ترمیم کابینه را یک اقدام سیاسی با توجه به نزدیکتر شدن انتخابات ریاست جمهوری سال 96 ارزیابی می کند. مصطفی خسروی روزنامه نگار در روم به رادیو فردا می گوید این اقدام آقای روحانی هم تغییرات در کابینه است و هم پیام انتخاباتی به مردم.
واقعیت اینه که دولت داره سعی میکنه که به کابینه اولیه‌ای که به مجلس معرفی کرد و در سال 92 برگرده، در اصل وزیرانی که دولت انتظار داشت همراهی اونها رو داشته باشه، ولی مجلس اصولگرای نهم این اجازه رو به دولت نداد و وزرای مهم دولت به خصوص در زمینه آموزش و پرورش و ورزش رو از همراهی با دولت منع کرد و دولت مجبور شد تا چند بار وزیرای مختلفی رو معرفی کنه تا بالاخره تونست رضایت اون مجلس اصولگرا رو به دست بیاره. حالا با توجه به نزدیک شدن به انتخابات، طبیعتاً آقای روحانی قصد داره که هم تغییرات جدی رو در کابینش به وجود بیاره، هم پیام انتخاباتی به مردم. این حرف اصولگرایان که کار آقای روحانی در از شمه های انتخاباتی هم درش وجود داره بی ربط نیست، ولی صرفا این که یک کار رو با هدف انگیزهای انتخاباتی انجام بده آقای روحانی، ما نمیتونیم بگیم این کار نادرستی. آقای روحانی از اول همین خواست که وزیران دیگری داشته باشه در این سه وزارت خونه، ولی مجلس مانع اون شده بود. به همین خاطر من احساس میکنم که حرکت در کل مثبتی هست اگر بتونه که وزیران جدیدش رو معرفی کنه و از این مجلس موجود رأی اعتماد بگیره. باید گفت که میتونیم منتظر تغییر و تحولات بهتری باشیم در این وزارتخونه ها، بخصوص وزارت ورزش و جوانان که در طول 3 سال اخیر نارضایتی ها از این وزارتخونه و عملکردش کم نبود و نیست.
در واکنش انتقادی دیگر از تغییرات در کابینه، روز شنبه حسن بهرامنیا نماینده مجلس با سیاسی انتخاباتی خواندن پشت پرده تغییرات در کابینه آقای روحانی به خبرگزاری فارس گفت که گزینه‌های جدید در این مدت کوتاه عمر دولت به گفته او شق القمر نمی‌کنند. در پاسخ به این پرسش که تا چه حد این تغییرات کابینه سیاسی انتخاباتی است، رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس به رادیو فردا میگوید
تغییر برخی وزرای کابینه از مدتی پیش مورد انتظار بود، به ویژه پس از تشکیل مجلس جدید که مجلس همسوتری با دولت هم بود این توقع بیشتر هم شده بود، اما تغییر دیرهنگام اون نشون میده که آقای روحانی خیلی نمیخواست ثبات کابینش رو تغییر بده و به نوعی به تعبیر ورزشی نویس ها به نظر میرسه این تغییر از سوی سکونشین ها به این مربی در واقع قبولانده شده. این سه تا تغییر هم در وزارت خونه هاییست که مسئله ساز بوده. می شود گفت که هر سه تغییر برای پاسخ و برای حل نارضایتی هاست و برگردوندن ثبات و آرامش به دولت، و این تغییرات رو باید در چارچوب مشی محافظه‌کارانه و بازی دفاعی آقای روحانی دید که در چند ماهه اخیر سعی کرده بسیار محافظه‌کارانه عمل بکنه. پس هر تنشی چه با رأس نظام چه با جناح‌های مختلف به ویژه جریان محافظه‌کار خودداری بکنه. در برابر این تغییر یه جریان تندروی است که همونطور که امروز آقای روحانی گفته هر کاری دولت بکنه اونها به تغییر بده یا تغییر نده. اما جدا از این جریان افراطی بقیه جریان سیاسی به نوعی از تغییر استقبال کردن، ولی همشون منتظرن که ببینن دولت چه وزرایی رو پیشنهاد خواهد کرد. اما در مجموع من فکر میکنم این تغییرات در پاسخ به اعتراضات بیرونی است تا اینکه خواست دولت بوده باشه.
روز شنبه اول آبان مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با ذکر این نکته که تای فعلی زمان مناسبی برای ترمیم کابینه نبود به خبرگزاری ایلنا گفت مشکلات با تغییر و جابجایی افراد حل نمی شود، زیرا به گفته او مشکل اساسی در ساختار قوانین و همچنین منابع مالی و بسیاری دیگر از مسائل است.
دفاع رئیس جمهور ایران از ترمیم کابینه، حسن روحانی میگوید باید دعواهای کودکانه در کشور خاتمه یابد. گزارش همکارم شیرین فامیری رو میشنید. اما روز یکشنبه سه وزیر جدید کابینه حسن روحانی به مجلس قرار معرفی بشند. محمد علی نجفی برای وزارت آموزش و پرورش، مسعود سلطانی‌فر برای وزارت ورزش و جوانان و رضا صالحی امیری برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ساعتی قبل در همین زمینه گفتگویی داشتم با علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، و در ابتدا از او درباره گزینه پیشنهادی وزیر ورزش و جوانان از او پرسیدم. علی اصغر رمضان‌پور در لندن.
خب آقای سلطانی فر در میان ورزشکاران و کسانی که در این حوزه فعالیت میکنن در مدیران ایران به عنوان یک چهره صاحب نظر در این زمینه شناخته نمیشه. بعید هست بتونه واکنش مثبتی یا نوعی حمایت جدیتر رو در میان اهل ورزش ایجاد بکنه. بیشتر این احساس در میان اهل ورزش ایجاد میشه که همچنان یک گزینه سیاسی برای این مسئله در نظر گرفته شده، و این مسئله به نظر من میتونه روی این جنبه مثبت که در حال از نظر مدیریتی احتمالاً آقای سلطانی فر میتونه قوی تر از آقای گودرزی عمل بکنه سایه بندازه، و ضمن اینکه این سابقه آقای سلطانی فر که قبلا یک بار رأی نیاورده در مجلس به نظر نمیاد که خیلی از نظر فضای سیاسی خوشایند تلقی بشه. بنابراین میشه گفت که در مجموع شاید نکات منفی این مسئله بتونه بر نکات مثبتش سایه بندازه.
آقای رمضان پور، ما میبینیم که در شبکه‌های مجازی از وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش آقای محمد علی نجفی استقبال داره میشه. نظر شما در مورد این پیشنهاد آقای روحانی برای وزارت آموزش پرورش چیه؟
به نظر من بهترین انتخاب آقای روحانی یا حداقل یکی از بهترین انتخاباش میتونه آقای نجفی باشه، برای اینکه آقای نجفی هم مدیر در سطح بالا و دارای نفوذ خوبی هست از نظر قدرت مدیریت، هم اینکه حوزه آموزش رو میشناسه، هم با پیچیدگی‌های مسائل اجتماعی و فرهنگی در ایران آشناست. به نظر میاد که آقای نجفی با وجود اینکه یک بار خب قبلا هم رأی نیاورده، ولی با توجه به مزامینی که درباره او مطرح میشد میشه انتظار داشت این بار مجلس حمایت جدیتری از آقای نجفی بکنه، و به نظر من یکی از بهترین گزینه‌های آقای روحانی تا الان تونسته به دولت خودش اضافه بکنه، البته اگر در مجلس رأی بیاره.
آقای رمضان‌پور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و گزینه‌ای که معرفی شده، از همکنون احساس میشه خیلی دوران پرچالشی رو خواهیم داشت. برخی از روزنامه‌نگاران یا در شبکه‌های مجازی نسبت به آقای صالحی امیری واکنش دارن نشون میدن به دلیل سابقه امنیتی که ایشون داره. شما سالها در وزارت ارشاد از مقامات ارشد بودید، نظرتون نسبت به این وزیر پیشنهادی چی هست؟
من فکر میکنم که انتخاب آقای صالحی امیری به معنای اینه که آقای روحانی خواسته خودش حضور بیشتری در وزارت ارشاد داشته باشه، به همین دلیل یکی از مهره‌های امنیتی مورد اعتماد خودش رو در اون پست قرار میده. وگرنه ما میدونیم که آقای صالحی امیری به عنوان یک چهره فرهنگی در سطح رسمی و نزدیک با چهره‌های فرهنگی در ایران شناخته نمیشه و این برای اون مشکل ایجاد میکنه. ولی من فکر میکنم که آقای روحانی احتمالاً میخواد استراتژی خودش رو در حوزه فرهنگ تغییر بده و به جای اینکه از آقای جنتی استفاده بکنه که زبانی مورد پسند روحانیون اصولگرا داشت، داره از مهره استفاده میکنه که شاید اون بتونه هماهنگی‌های بیشتری با جناح‌های صاحب نفوذ در دستگاه‌های امنیتی، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در ایران بکنه برای اینکه برخی از تنش‌ها رو برداره در حوزه فرهنگ. بنابراین من فکر می‌کنم بیشتر نوعی انتخاب مصلحتی امنیتی بیشتر تلقی میشه تا اینکه نشان دهنده یک جهتگیری فرهنگی خاص باشه در دولت جدید.
آقای رمضان‌پور، آقای صالحی امیری در مجلس نهم وقتی آقای روحانی ایشون رو پیشنهاد داد برای وزارت ورزش، به شدت از سوی نمایندگان اصولگرا موضع نسبت به ایشون داشتن و حتی اسناد و پرونده های از دوران مدیریت ایشون رو کردن که سابقه نداشت نسبت به وزیری این اتفاقات بیفته. شما فکر میکنید که آیا آقای صالحی امیری میتونه رأی اعتماد حتی این مجلس که با آقای روحانی هم فکر بگیره یا نه؟
به نظر من هم احتمال رأی اعتماد آوردن او کمتر از دو گزینه دیگه است. اگر قطعی شده باشه، شاید آقای روحانی رو این مسئله داره حساب میکنه که بعد از رأی نیاوردن آقای صالحی امیری بره به سمت گزینه استفاده از سرپرست در وزارت ارشاد، حداقل در این ماه‌های پیش رو.
روز یک شنبه سه وزیر جدید کابینه حسن روحانی به مجلس معرفی میشوند. گفتگو با علی اصغر رمضان‌پور رو میشنیدید در لندن. شما میتونید تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم دنبال کنید. همکنون همکاران هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه معاون وزیر آموزش و پرورش خبر داد که تا مهر ماه امسال نیمی از مدارس خشتی و گلی با مدارس استاندارد جایگزین شدند، اما 700 مدرسه از این نوع مدارس همچنان در کشور باقی مونده. به گفته یه مرتضی رئیسی، این مدارس بیشتر در استانهای مرزی ایران هستند. با استان سیستان و بلوچستان در سال 93 بیشترین تعداد کلاس‌های خشتی و گلی رو داشته. او همچنین گفته برای جایگزینی 700 مدرسه خشت و گلی باقی مانده با مدارس استاندارد 300 میلیارد تومان بودجه نیازه. شما میتونید متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اگر دیدگاه و نظری هم داشتید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، 2042-02-21-12-21-12. الان هم تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آمده است که میشنوید.
بنده یک کشاورز هستم از خراسان. این آقای روحانی هر کجا میشینه، یا اون آقای رئیس برنامه بودجه، آقای معاونش میگه که مثال از نظر گندم به خودکفایی رسیده. یکی نیست از این آقا بپرسه آقا بنده کشاورزم، برای آبیاری تحت فشار من وام گرفتم، اول تیر ماه سررسید بانکم بوده با 22%. از اول تیر ماه ایشون قرار بوده پول ما رو بده، تا امروز که اول آبان ماه بهمون پرداخت نکرده و داریم 29% سود بانکی میدیم. این انصاف، این گذشته، چی میشه اسمش گذاشتیم؟ آقای روحانی اقلا به داده دل ما کشاورزا برس، کشاورزی داره نابود میشه.
میدانید من از چی در عجبم آقای رهبر؟ شمایی که یکی از حامیان بدون چون و چرای لواطکار ویژه قاری قرآن در دربارتان هستید. آیا قرائت قرآن توسط این آدم بزهکار حرام مطلق نیست که شماها با اثبات دهن ناپاکش گریه سر میدهید؟ گرچه میگویند خلایق هرچه لایق.
6 ماه پیش در شهرستان شیراز یک جوانی را به جرم عمل لواط با جوان دیگری در میدان اعدام کردند. حال می‌خواهیم بدانیم این شخص 45 سال استاد قرآن تهران با این چه کار می‌کنند؟ در صورتی که به دستور قضات تهران این جوان شیرازی را اعدام کردند.
درود بر پرسنل محترم رادیو فردا. زخمی شدن خبرنگارتان ما را غمگین کرد. سرت راضیتان، سلامتیتان و شادیتان آرزوی ما.
در برنامه‌ای که آقای کاتوزیان مجری اون بودن متاسفانه دیدم مهمانان گرامیتون با قانون اساسی و زبان بیگانه سعی در توجیه دین اجداد ما دارن. واقعا باعث تأسفه که ما سعی کنیم بیگناهی آبا اجداد خودمونو با زبان و قانون غیر از ایرانی ثابت کنیم. موفق باشیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفته عوارض فرونشست زمین در اطراف دکل‌های برق فشار قوی در ورامین میتونه باعث قطعی سراسری شبکه برق کشور بشه. به گفته این مقام مسئول، برداشت فراوان آب در منطقه ورامین و آبیاری باغ‌های پسته و کاهش آب‌های زیرزمینی موجب فرونشست زمین شده و عوارض اون خطوط برق، راه آهن و مناطق مسکونی رو در بر گرفته. آزادی اسدی در همین زمینه گفتگویی داشته با اسماعیل کهرم، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در تهران که میشنویم.
آب در زیر زمین مانند ستون‌هایی است که سطح خاک ما رو در دشت‌ها حمایت می‌کنه. حالا اگر ما بیش از حد از این آب برداشت بکنیم، این ستون‌ها کوتاه‌تر میشه، به تبع اون دشت‌ها فرو می‌شینند، از چند سانتی‌متر تا چند متر. در زمینه این دکل‌های برق این همین مسئله اتفاق افتاده. چون آب برداشت از سطح آب‌های زیرزمینی بیش از حد بوده، این حمایت‌ها و این ستون‌ها به تدریج کوتاه‌تر شده، ذرات آب از خاک جدا شده و بعد خاک فرو نشسته. اگر این اتفاق در یک سطح کوچک باشه، بهش میگیم فروچاله. فروچاله ها اگر چنانچه وسیع‌تر بشه، یه دشت رو با خودش میبره پایین. چنانچه این دکل ها متصرف با شبکه برق مملکت بشه و در یه شاهراه برقی بسیار مهم قرار گرفته باشه، با کمال تأسف فرو نشست زمین باعث فرو افتادن این دکل ها، رفع سیم های برق و خلل در شبکه برقرسانی خواهد شد.
آقای کرم، شما بیشتر مواردی رو که تاکید کردید توی صحبتتون برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی بود. این موضوع فقط باعث فرونشست زمین نشده، خیلی مسائل دیگه رو برای تخریب محیط زیست در پی داشته. امکانش نیست که آب باران یا آب‌هایی که کمتر ممکنه برای آبیاری استفاده بشه جایگزین اون سفره‌ها بشه. چه باید کرد برای جلوگیری از فرونشست زمین؟
به قول علما تراز سفره‌های زیرزمینی منفیه، یعنی اونقدر که ما برداشت میکنیم جایگزین نمیکنیم. اما وقتی که ما میبینیم 93.4% از آب مصرفی ما برف کشاورزی میشه، راه چاره این است که از سیستم‌های بهینه آبیاری مانند آبیاری قطره‌ای، آبیاری بارانی، آبیاری مهرهاش استفاده بکنیم تا نیاز ما به آب کاهش پیدا بکنه و در نتیجه نیاز نباشه به این که ما برویم در عمر چاه‌ها و اون آب باقی مانده در ته چاه‌ها رو در عمر 350 متری هم بکشیم بیرون. ما میتوانیم با رژیم‌های آبیاری بهینه جلوی این خسارت‌ها رو بگیریم.
این رژیم های آبیاری بهینه شاید همون مواردی باشه که خانم ابتکار چند وقت پیش در مجلس هم اعلام کرد، گفت باید سطح کشاورزی آب بر رو کم کنیم و سراغ محصولات کم آب بر بریم، مثل محصولاتی که کمتر مثلا برنج هستن. این امکان رو ما داریم واقعا در ایران؟
در یک مدت کوتاه نه، البته مهندسای کشاورزی میدونن که به قول خانم افتخار مثلا از محصولاتی که آب زیاد نرمس هندونه یا برنج اینها ما جلوگیری بکنیم به محصولاتی بپردازیم که اینها آببر کمتری هستن. منتها این مسائل رو یک شبه با کمال تاسف نمیتونیم انجام بدیم، مضافاً بر این که تا به حال اقدامی در این زمینه صورت نگرفته. راه زیاده ولی باید عملی بشه.
تأثیر فرونشست زمین بر دکل‌های برق منطقه ورامین، گفتگوی آزادی اسدی رو میشنیدید با اسماعیل کهرام، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در تهران. و با این گفتگو به پایان این مجله میرسیم. من وحید پورساد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم. در بخش‌های بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.